الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين صلى الله عليهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسرني أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. امشب شب شهادت آقا و مولایمون سامن الحجج علی ابن موسی الرضا است. یه تعلق خاطر دیگه ای ما داریم به آقا امام رضا علیه السلام. بالاخره از جهتی ما ایرانی ها میزبانیم، از جهتی بر سر سفره او مهمانیم و او ولی نعمت ما، صاحب اختیار ماست. به نوعی میتونیم بگیم حق بیشتری به گردنمون داره، لذا امشب رو باید یه طور دیگه ای با آقای امام رضا علیه السلام معامله کنیم. امیدواریم انشاءالله خودشون عنایت کنن دلهامون رو، کربلا دلهامون رو انشاءالله منور به نور خودشون بکنن و بتونیم یه قطره ای از معرفتشون رو در مجالس بنوشیم و بهره ببریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا قسمت کنه انشاءالله با همدیگه بریم زیارت آقا امام رضا علیه السلام. رفته بودم زیارت که خب میدونید وقتی میخواید زیارت بخوانید رو به ذریح پشت به قبله. داشتم زیارت رو میخوندم، زیارت نامه که تمام شد عقب عقب به احترام آمدم تا وارد این رواق عمومی شدم. دیگه برگشتم به طرف قبله، مواجه شدم با یکی از اساتید اخلاق. ما طلبای ادبی که سعی میکنیم داشته باشیم خدمت اساتیدمون، احترام میکنیم و یه سفارشی ازشون، توصیه ای ازشون طلب میکنیم. این استاد اخلاق سلام کردم، دستم رو تو دستش گذاشتم، گفتم آقا اینجا یه سفارشی بفرمایید، معذر آقا امام رضا علیه السلام هستیم، یه سفارشی بفرمایید. همینجور که من رو به قبله بودم پشت به ذریح، دوباره مرو برگردوند به طرف ذریح آقا امام رضا، بعد شروع کرد به خوندن دو آیه از آیات قرآن. همتونم این دوتا آیه رو بلدید، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. بعد با اون لهجه خیلی شیرین و قشنگش گفت که میدونی چی میگه؟ گفتم آقا شما بفرمایید. آیه که اولیش ترجمه نمیخواد دیگه، کل من علیها فان، هر اون چه در این دنیاست فناپذیره. فانم که اسم فاعله، بزلا خودشون میدونن قطعیت توش هست. این که فان میگه اسم فاعله، قطعیت توش هست، یعنی قطعا هر اون چه در این دنیاست فناپذیره. و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، اما اون چیزی که بقا و همیشگیه وجه پروردگاره. گفت میدونی چی میگه؟ گفتم آقا شما بفرمایید. همین که این آیه رو تکرار کرد، دستشو دراز کرد به ذریح آقا امام رضا علیه السلام، فرمودن که همین آقا وجه پروردگاره. من خیلی کنجکاو شدم، همین آقا وجه پروردگار. دیگه رفتم تفسیر رو نگاه کردم مفسرین چه چیزی دارن، خلاصه و ماحصل دو کلمه ایش. مفسرین بر اینند، خدا که صورت نداره، که ما قائل به تجسیم هم که نیستیم مثل اهل سنتی که دستشون از دامان اهل بیت کوتاهه و به دست انداز افتادن. خلاصش اینه: وجه پروردگار، اسماء حسنای الهی و ظرف نماد اسماء حسنای الهی تو این دنیا انسان کامل، اهل بیت عصمت و طهارت، و هر که به اینها وصل بشه به دریای معرفت وصل شده، باقی و همیشگی. خیلی کد رمز دقیقی است. یعنی هر که دستشو از دامان اهل بیت کوتاه کنه، کل من علیها فان، هر که وصل به اهل بیت بشه، یبقا وجه ربک. این رو ما روش کار کنیم. ما دنبال سعادت ابدی هستیم. اگر به اهل بیت عترت و طاهره وصل بشیم، همیشگی میشیم. این مقدمه یه بحثمه. یه مقدمه دیگه خدمتتون عرض میکنم. وقتی میخوایم مشرف بشیم محضر مبارک امام رضا علیه السلام، در دعای اذن ورود به اون حضرت عرضه میداریم: اللهم اینی اعتقد حرمت صاحب هذا المشهد الشریف فی غیبته کما اعتقدها فی حضرته، واعلم ان رسولک و خلفائک علیهم السلام احیاء عندک یرزقون. شاهد بحثم اینه: یرون مقامی، به امام رضا عرض می‌داریم، یرون مقامی، مقام و جایگاه من رو نزد خودت می‌دونی، و یسمعون کلامی، کلام من رو می‌شنوی، یعنی اینا حیان، اینا میشنون، و یردون سلامی، و جواب سلام مرو هم میدی. انک حجبت عن سمعی کلامهم، اما چه کنم، پرده بر گوش من افتاده و صدای امام زمانم و صدای امام رضام رو نمیشنون. اونا میشنوند، جوابم میدن، اما کجا گوشه شنوا. اینم مقدمه دوم که میخوام خدمت شما عزیزان و بزرگواران عرض کنم. شب اول یه اشاره‌ای کردم که خدمت استاد بزرگوار حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله رسیدیم. ایشون فرمودن که کار کنید روی توحید، توحیدمون رو درست کنیم. امشب میخوام بگم اگر توحیدمون درست بشه، امامتمون تضمین شده است. امام رضا علیه السلام در مسیر نیشابور رفته، بعد خب دورش رو گرفتن، ازش نصیحت خواستن و اون روایت معروف رو خون که لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابی. خداوند متعال می فرماید دژ محکم من لا اله الا الله است، توحیده. پیاده شد، اومد که حرکت کنه بره، دوباره سرش رو از کجاوه در آورد و فرمود به شروطها و انا من شروطها. لا اله الا الله شما، توحید شما شرطی داره و اون شرط ولایت ماست. اگه ولایت ما رو نداشته باشید، کارتون زاره. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دین. که موقعی که دست امیرالمؤمنین بالا رفته، محکم پیغمبر خدا دست امیرالمؤمنین رو میفشارد، من کنت مولا فهذا علی مولا، پایین میاد، آیه نازل میشه الیوم. یعنی دین و توحید بدون امامت و ولایت توحید نیست. دین مورد رضای خدا با ولایت. اون چه که نسخه برا ما پیچوندند ولایت. این ولایت رو داشته باشیم، کارمون درست میشه. اینم مقدمه سوم بحثم. حالا میخوام امشب بگم امام رضا علیه السلام چه سفره‌ای برای ما پهن کرده. سه تا مقدمه چیدم تا بحث رو برسونم به اینجا که اونها حیند، حاضرند، ناظرند و آگاهند بر اوضاع و احوال ما. استنادشم خواستی آیه 105 سوره توبه که دیگه مستندش کرده باشم به قرآن. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. دیگه تفسیرش با شما. اما با این مقدمه آقا امام رضا علیه السلام چه سفره‌ای برای من و شما پهن کرده؟ امام رضا علیه السلام این سفره را برای من و شما پهن کرده که اگر کسی با معرفت به این که او امام واجب و طاعه است، او حجت خدا میان خلقه و او حاضر و ناظر بر اعمال ماست، او واسطه فیضه، او السلام علیکه یا باب الله است، دروازه ورود به پروردگار عالم اهل بیت. این باب الله الذی منه یؤتا، کجاست اون دروازه الهی که ازش وارد میشن؟ این سبب المتصل بین الارض. اگه با این معرفت رفتی در خانه امام رضا و او رو زیارت کردی، امام رضا علیه السلام میفرماید کاری برات انجام میدم که به جز ما کسی نمیتونه این کار رو انجام بده. اولا زیارت اومدی، غم و غصه‌هات رو برطرف میکنم، قلم عفو به گناهانت میکشم و حاجاتت رو برآورده میکنم، ثواب هزار حج مقبول بهت میدم و برتر از همه اینها ما 70 موقف داریم بعد از مردنمون، یکی پس از دیگری باید سپری کنیم. 3 از این موقف ها که نگهمون میدارن و گرفتارش میشیم، امام رضا علیه السلام میفرماید من میام نجاتت میدم. ببین کدوم سفره برای ما پهن شده؟ این سفره برای ما پهن شده که امام رضا علیه السلام میفرماید روز قیامت در 3 جای هولناک زائرم رو کمک میکنم. هنگام دریافت نامه عمل، خب سوره واقعه رو بخونید عزیزان، بزرگواران، اونایی که امام امیرالمؤمنینی هستند، میفرماید کسی که شب جمعه سوره واقعه بخونه یا روز جمعه و روز جمعه، روز قیامت که میشه چهرش همانند شب 14 مثل ماه میدرخشه. بعد اونجا امیرالمؤمنین علی علیه السلام به فریادش میرسه. حالا تو سوره واقعه میگه السابقون السابقون، اصحاب یمین اصحاب شمال. اصحاب یمین کیان؟ اونایی هن که ولایت اهل بیت رو دارند. خب اصحاب یمین در آخرت نامه عملشون رو به دست راستشون میخوان بدن. امام رضا علیه السلام میفرماد به هنگام دریافت نامه عمل اونجا من سراغت میام. کدوم نامه عمل؟ اون نامه عملی که قرآن میفرماید ما یلفظ من قول الا لدی رقیب عتید، هیچی از زبانت بیرون نمیاد مگر اینکه ملائکه می نویسن. کدوم نامه عمل؟ اون نامه عملی که قرآن می فرماید تمام مقدرات زندگیت رو، چه خوبش و چه بدش، همه رو می نویسیم، جمع می کنیم یه کتاب، یلقاه و منشورا، توقی به گردنت و یلقاه و منشورا، اول تا آخرش رو همش رو بلدی، اقدم خوب خودت بلدی که دیگه قاضی حاضر نمی کنی. کفا اقرأ کتابک کفا به نفسک اليوم علیک حسیب، خودت بخون، خودت قضاوت کن. این نامه عمل رو میخوان بدن به دست من، به دست شما. به نظر شما تو این نامه عمل مکشوف بشه چی داریم عرضه کنیم؟ چی داریم که بها داشته باشه؟ چه داریم که بگیم بهش بنازیم؟ شما اگه سراغ دارید تو با لهم و حسن و معاب خوشا به حالتون، اما اگر ما خجالت زده یه در خونه اهل بیتیم، گرچه یه چیز داریم و اونم محبت اهل بیت. یه مرد بادیه نشین اومده خدمت آقا رسول الله، بعد سوال میکنه متا قیام الساعه، روز قیامت چه روزیه؟ دوست دارید شما هم بدونید روز قیامت چه روزیه؟ یه مرد بادیه نشین اومده از آقا رسول الله سوال میکنه متا قیام الساعه، کی قیامت میشه؟ آقا رسول الله فرمود و ما عددت لها، برای اون روز چه چیزی آماده کردی؟ بنده خدا سوالتو درست کن. به ما یاد میده که اول فکر کنیم بعد سوال کنیم، سوالی بپرسیم که ارزش داشته باشه. بگو برای اون روز چه چیزی آماده کردی؟ این مرد بادیه نشین به فکر فرو رفت، گفت یا رسول الله نماز روزه درست و حسابی که ندارم. راست هم میگم، تو ادامه بس میگم چرا نداریم. نماز روزه درست و حسابی که ندارم، اینو که ولش کن، اما اگه خدا منو حاضر کنه و بگه که چی با خودت آوردی، به جرأت تمام میگم خدا و رسولشو دوست دارم. پیغمبر خدا یه لبخندی زد، قبارکل آفرین، المرء مع من احب، آدم با اون چیزی که دوست داره محشور میشه، اون چیزی که دوست داره محشور میشه. لذا ما اگر نامه عملمون رو میخواییم پربها بکنیم، امام رضا دستمون رو بگیره، باید وصل به اهل بیت بشیم، باید زائر امام رضا علیه السلام باشیم، که امام رضا علیه السلام وقتی نامه عمل رو به دستمون میدن بگه برید اون ور، برید اون طرف، این زائر منه، پربها میکنم نامه عملت، المرء مع من احب. لذا این محبت اهل بیت رو باید در دلمون تقویتش کنیم. دومین جایی که امام رضا میاد کمک میکنه به زائرش، محل دوم هولناک صراطه. چگونگی صراط رو ما نمیخوایم بحث کنیم، اصلا نمیدونیم که بحثش کنیم. قرآن بعضی چیزها رو مطرح کرده و فهمش و شعورش واگذار میشه به این که آخرت باشه و ما بفهمیم. تو این دنیا نمیتونیم فهمش کنیم، اما قرآن فرموده عبور میکنید کجا؟ صراط. صراط پا میلغزه، چون برخی روایات میگه رو آتیش جهنمه، خوبای خدا میخوان برن آتیش جهنم میره پایین، بدا میخوان بیان شعله ها میاد بالا. این صحنه رو ببینی اصلا پات میلغزه، زانوها سست میشه، نمیتونی عبور کنی. امام رضا علیه السلام میفرماد زائرم بودی، با معرفت من رو زیارت کردی، من رو حجت خودت میدونستی و من رو واجب و طائع میدونستی، من کمکت میکنم، راهنماییت میکنم. نه، پلیس راهنمایی میگه این راه برو، راه برو. ولی اهل بیت اینجوری نیستن، معرفت دارند، معرفت دارند، اصلا دوستمون دارند، بهتر بگم عشق میورزند اهل بیت به ما. امام امیرالمومنین یکی از یارانش مریض شد، چند روز بعدش دیدش، آقا امیرالمومنین فرمود فلانی دیدی چند روز مریض بودی، مثلا تب داشتی، منم تب کردم. اقدر ارتباط دارن با منم تب کردم. حالا امام رضا علیه السلام میفرماید صراط من عبورت میدم، نه اینکه راهنماییت کنم، نه، دستتو میگیرم با خودم میبرم. زار این حرفو داری میزنی، استناد قرآنیشو میتونی برامون بیاری؟ آره، آیه 73 سوره انبیا، و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، و جعلناهم، قرار دادیم ایشان رو هدایتگر به امر ما. کلمه هدایتگر در آیه 73 علامه طباطبایی تعبیر عربی داره، ایصال الی المطلوب، یعنی ایصال الی المطلوب ترجمه ساده و منبریش دستتو میگیره کنار خودت، قرارش میده، قرارت میده، میبردت به مقصد، میرسوندت، پیادت میکنه، میگه خداحافظ. آیه میگه ما اهل بیت رو برای شما فرستادیم نه برای راهنمایی، بلکه برای هدایتگری که دستتون رو بگیرن با خودشون ببرند. امام عسکری علیه السلام که هفته آینده شهادتش هست انشاءالله، یه برنامه مفصلی عزیزان به احترام امام عسکری و امام زمان که آغاز امامتش داشته باشید، میفرماید کسی که دوستدار ماست و علاقمند به ماست و ارادتمند به ماست، نگران اینم اگر تمام دنیا رو یه لقمه کنن در دهنش بذارن، نگران اینم حقش ادا نشده باشه، اقدر به محبینشون عشق میبرزن، لذا دستمونو میگیرن. اینم جای دوم که صراطه. جای سومو بگم، جای سنجش اعمال. امام رضا کمک میکنه. سنجش اعمال چیه؟ آیهشو بخونید. والوزنو یوم اذن الحق، روز قیامت ترازو برپا میشه. حالا دیگه دیجیتالی دو کفه است نمیدونیم، اما میتونیم تصویری درست کنیم تو ذهنمون که یک کفه ترازو والوزن یوم اذن الحق، یک کفه ترازو هم اعمال ما باشه. حالا میخوان اینا رو ترازو کنن بسنجند. سنجه اعمال ما حق است. حق امیر المؤمنین، علی مع الحق والحق مع علی. حالا کفه ترازو نماز و روزه و عبادت و زکات و کارهای عبادی امام امیر المؤمنین، از این طرف کاه در مقابل کوه، اصلا کاه دیده نمیشه. این بود که گفتم نماز روزه ما ارزش ارائه دادن نداره. وقتی قرار باشه اعمال ما با حق سنجیده بشه، علی مع الحق والحق مع علی، اصلا حق مدار حق امیر المؤمنینه، نه امیر المؤمنین به دور حق، مدار حق امیر المؤمنینه. که اینم اگر چون دوستان فضلا هستن میخوام آدرس بدم، این رو همین روایت رو حضرت استاد آیت الله جوادی آملی حفظه الله بسیار عالی تفسیر کرده، ولی خب فرصتش نیست، فقط همین رو فعلا من استفاده کنم که حق ترازو امیر المؤمنین اعمال ما. آقا مثلا شما میخواید ادعا کنید خیلی تو محرم و سفر سفره پهن کردی، ادعا کنی خیلی خرج کردی، ادعا کردی که سر سفرت اومدن و رفتن، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، سه روز روزه گرفتن غذای خودشون رو دادن، انما نطعمکم لوجه الله، برا خدا دادن، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، هیچ دنبال این نبود که تشکری ازشون بشه. ولی اگر ما کسی رو دعوت کردیم چش انتظار اینیم که بگه صاحب خانه خیلی ممنون، دست درد نکنه، لطف فرمودیم. ولی لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اگر کسی مرده در راه خدا بده، اصلا هم تو فکر این نباشه که دیگری بفهمه. ما تا میخواییم بدیم شیطان میگه نده، وقتی که دادیم شیطان میگه به به خیلی کار بزرگی کردی، خوبه اونم بگی اینم بگی، شما دارید این کارا رو میکنی، بعد درستش میکنه تبدیل به ریا و به به. پس سنجش اعمال امیر المؤمنین اعمال ما کارساز نیست. چی کارسازه؟ زیارت امام رضا علیه السلام. میفرماید هر کسی به زیارت من اومده، من موقع سنجش اعمال پربهاش میکنم و سنگین میکنم، کفه ترازوشو سنگین میکنم. چرا؟ ظاهر من بودی، ظاهر من بودی. این سجای هولناکی که اگر کسی با معرفت امام رضا علیه السلام رو زیارت کنه، جذبه معنوی امام دل او رو تحت تأثیر قرار بده، دیگه به جای میرسه که خواهش های نفسانی کنار زده میشه. به هر اندازه که گناه میکنیم، چشم چرانی میکنیم، گوشمون به حرام میفته، زبانمون به حرام باز میشه به همون اندازه از اهل بیت دوریم. یکی از اساتید برامون داستانی نقل میکرد، میگفت همسایه‌مون بود خاور داشت، ماشین درست میگم خاور؟ کامیون داشت. گفت با دوستاش میرفتن تو راه هم دیگه پیکنیک رو روشن میکردن، نوشیدنیشون هم اونجوری. اتفاق افتاد تو مسیر، دیگه ما سربسته میگیم دیگه، اتفاق افتاد تو مسیر روبروشون مسجد بود، اینم قضا حاجت داشت، گفت رفتم. همسایه‌شون هم این کامیوندار تعریف میکرد، استاد ما برامو تعریف میکرد، گفت رفت که قضا حاجت انجام بده، نشسته بود منبری داشت سخنرانی میکرد. سخنران بالای منبر در اومد گفت که کسی که دهنش آلوده به فحشه، دهنش آلوده به شرابه، کسی که دهنش چطور میتونه موقع مردن بگد یا علی ابن ابی طالب، چطور میتونه ندا بزنه و نام امام علی رو بر زبانش جاری کنه؟ گفت همونجا تو قضا حاجت یه دفعه به فکر افتادم، خب منم میمیرم. گفت اومدم پا زدم به همه این بساط، گفتم جمع کنید بساط، جمع کنید بساط. البته عزیزان این ادامه همون بحث دیشبه، ولایت باطنی امامه که داستانشو دیشب گفتم، امشب دارم در حقیقت تکمیل میکنم اون رو. اون کسی که تو این دنیا زائر امام رضا نبوده، ارتباط با اهل بیت نداشته، موقع مردن نمیتونه نام اهل بیت رو بر زبان جاری کنه. خدا حفظ کنه حضرت آیت الله آقا سید احمد خاتمی رو، من توفیق 6 سال درس ایشون رو داشتم، هم کفایه رو 2 سال از کفایه رو، هم 4 سال 5 سال درس خارج فقهشون رو. خب یه طبع خاصی هم داره، حالا شما تو تلویزیون میبینید مثلا خیلی، ولی مثلا خودمونی باشیم خیلی مورد ملاتفت قرار میده. یه داستانی برامون تعریف کرد، گفت که قبل از انقلاب بود یه کسی بود، آدم وارسته ای بود، میرفتیم باهاش رفت و آمد داشتیم، میرفتیم خدمتش، بعد دیدیم یه مدتی شد هر موقع میرفتیم خدمتش تسبیح دستش بود، تند و تند ذکر میگفت الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. سوالی ازش میپرسیدیم سوالو تند جواب میداد، شروع میکرد به ذکر گفتن. گفتیم آقا چرا شما اینجوری ذکر میگی؟ گفت میترسم بمیرم تو تشییع جنازم کسی ذکر نگوید لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. گفت اتفاق افتاد تشییع جنازش تو اوج جریانات طاغوت و شعارهای شاه، تو تشییع جنازه این تنها چیزی که گفته میشد مرگ بر شاه مرگ بر شاه مرگ بر شاه. لذا خودمون باید چاره کنیم آیندمون رو، خودمون الان باید ارتباطمون رو با اهل بیت درست کنیم. و اما جوان، با آلودگی نمیشه در خونه اهل بیت رفت، تعارف هم نداریم. استاد عظیم و عزیز حضرت آیت الله مظاهری درس اخلاقش سال 71 توفیق داشتیم پنجشنبه میرفتیم، اون موقع که قم بود، سال 71 درس اخلاقش میرفتیم، یه داستانی برای ما تعریف کرد. خب اینا علما هستن، دوستانی رفقایی میان میرن. گفت یکی از آقایون برام تعریف کرد، رفته بودم زیارت آقا امام رضا علیه السلام. دیگه جوونا اینو خوب گوش کنند، دختر خانما خوب گوش کنند، مادرا خوب گوش کنند. رفتم زیارت آقا امام رضا علیه السلام، از درب دارالسیاده وارد شدم، سقاخانه هست، دربی که کنار باب المراده اسمش دارالسیاده است. خصوصیت این در اینه وقتی میخوای از پله هاش بری پایین، ذریح آقا امام رضا جلوته. گفت از درب دارالسیاده داشتم وارد میشدم، از این پله ها که داشتم میرفتم پایین، اون موقع زن و مرد با هم میرفتن زیارت جدا نبودن، نگاه هم به یه خانمی افتاد، او هم به من نگاه کرد، اما این نگاه ما نگاه آلوده به گناه بود. یه پله دیگه رفتم تبسمی و او هم تبسمی کرد، یه دفعه دیدم جلو ذریح آقا امام رضا علیه السلام هستم. عجب کاری کردم، عجب کاری کردم. یسمعون کلامی، صدای ما رو میشنوه. یردون سلامی، جواب سلام ما رو میده. حالا جلو کسی که یسمعون کلامی یردون سلامی، من نگاه آلوده و تبسم آلوده به گناه، گفت خجالت کشیدم، خجالت کشیدم، زیارت نخوندم، اومدم محل استراحتم. حالا داره برای آیت الله مظاهری این داستان رو تعریف میکنه. گفت از ناراحتی و خجالت گرفتم خوابیدم. تو خواب دیدم از درب دارالسیاده دارم وارد میشم، آقا امام رضا علیه السلام هم ایستاده. رفتم جلو سلام کردم، آقا سرشو برگردون، دستمو دراز کردم، آقا دستشو عقب کشید. منم وقتی دیدم آقا امام رضا همچه برخوردی کرد تو عالم خواب، سیلی به صورت آقا امام رضا زدم و یه لگدم به آقا امام، به پهلوی آقا امام رضا زدم. یه دفعه از خواب بیدار شدم، فکر کردم. ببین وقتی خدا میخواد ولایت باطنی رو دارم میگم ها، وقتی امامان بخوان دست ما رو بگیرن اینجوری دست ما رو میگیرن. گفت فکر کردم اون نگاه من به نامحرم سیلی به صورت امام رضا بود، اون لبخند من و تبسم گناه آلود من لگد به امام رضا علیه السلام بود. و ما چقدر تو زندگیمون داریم سیلی به صورت امام زمانمون میزنیم، چقدر ما داریم لگد به امام زمانمون. حالا نمیخوام مرثیه بخونم، ولی بذار این جمله رو اینجا بگم. حالا که دلمون به امام زمان رفت، مال ما نیست این حرفا. برای امام حسین میگیم وحیدن تریدن شریدا. من روایت رو برای آقا امام زمانم دیدم، یکه و تنها و آواره. و امام سجاد برای پدرش امام حسین علیه السلام میفرماید پدرم رو تنها گیر آوردن و قتل صبرش کردن. قتل صبرم یه معنا داره ها، یعنی کسی رو محاصره کنن و تیر باران کنند، که به اینم اکتفا نکردن، سنگ باران کردن. حرف من اینه، الان امام زمان ما چرا در خونه من و شما نمیاد؟ مگر نه در روایت داریم که امام زمان علیه السلام تو خونه های شما، فرش شما، تو خیابون های شما؟ آیا تو خونه من و شما میاد؟ بی تعارف بگم، اگر موبایل من، اگر دیش ماواره من، اگر به طرف شبکه های اونچنانی و اونچنانی و اونچنانیست، نمیاد. سیلی به صورت امام زمانه، لگد به امام زمانه، چون این تبسم گناه آلود لگده، این نگاه گناه آلود سیلی به صورته. لذا عزیزان، ما امام زمانمون رو گرفتارش کردیم. میدونی چطوری گرفتارش کردیم؟ ادعا میکنیم شیعه او هستیم. از اون طرف میخواد نامه عمل ما رو امضا کنه، میبینه اعمال ما مطابقت با شیعه‌گری نداره. امضا نکنه میخندن به همون، میگن شما شیعه امام زمانید ولی نامتون امضا نمیشه. ما امام زمان رو گرفتارش کردیم و میخوام امشب کاری کنیم که از دستمون راضی باشه. اگر میخوایم امام رضا علیه السلام توجه کنه، باید برنامه ریزی کنیم، به زیارت اون حضرت بریم. خدا رحمت کند شهید بزرگوار سید هبت الله فرج الله، اسمشو شنیدید؟ بعضی دوستانم شاید سنشون اقتضا کنه، از فرماندهان اطلاعات عملیات لشکر بود، هم محلی و همسایه بودیم، بچه جلسه ایش بودیم دیگه. یک کمی خدا بهمون توفیق داد از این نفسش به ما برسه. البته نمیدونم تونستم نگهش دارم یا نه. این شهید بزرگوار سید ابت الله فرج اللهی، بگذریم از اون همه خوبی هاش و بگذریم از اون که قبل از که این به شهادت برسه، امام زمان علیه السلام خبر شهادتشو داد. یه تعبیری ما دوستان داریم، میگیم سید هبت اگه شهید نمیشد خودشو به یه طوری میکشت تا شهید بشه، اونقدر مشتاق شهادت بود. اما این شهادتشو از کجا گرفت؟ تا از منطقه میومد سریعاً یا خودش تنها یا یکی از دوستان رو همراه میبرد میرفت مشهد مقدس آقا امام رضا، زیارت میکرد، همون روز دوباره برمیگشت. 1000 و چند کیلومتر، حداقل 1400-500 کیلومتر، 1600 کیلومتر از دسفول تا مشهد مقدس، اونم با وضعیت جاده های اون موقع. میرفت خدمت آقا امام رضا علیه السلام، زیارت میکرد، دوباره همون روز سوار میشد برمیگشت و برات شهادتش هم گرفت. عاشق مرتضای حائری فرزند عاشق عبدالکریم حائریه، مؤسس حوزه علمیه، در کتاب سر دلبران که زندگیش حضرت استاد رضا استادی، حضرت آیت الله استادی، زندگی نامه عاشق مرتضای حائری رو نوشته به نام سر دلبران. اونجا یه خاطره ای از زندگی عاشق مرتضای حائری نقل میکنه. میگه عاشق مرتضای حائری خیلی مقید بود که بره زیارت امام رضا، تا فرصتی پیدا میکرد سریعا سوار میشد، با هر وسیله‌ای میرفت آقا امام رضا و برمیگشت قم مشرف. یکی از نزدیکانشون کنجکاو شد، بعد از فوت ایشون به اصطلاح اصرار کرد به ایشون، بعد از فوتش متوسل شد و اصرار کرد که این همه رفتی زیارت آقا امام رضا علیه السلام، کاری برات کرد در عالم خواب؟ البته من خیلی مقید به خواب نیستم، حالا امشب اینجوری در اومده، ولی خب تو خداییش هم میگه این خوابها بالاخره حجت شرعی نداره، ولی تصرفات باطنی و معنوی و الهامات الهی رو میشه ازش دریافت کرد. و مستند دارم میگم بر اون روایتی که گفتم سه جای هولناک کمکمون میکنه، با این استنادات این خوابها رو نگاه کنید، نگید فردا فلانی داستان گفت خواب برامون تعریف کرد. اونایی که دیر اومدن ما اول روایاتشو خوندیم، حالا داریم تایید اون روایات، توضیح اون روایات اینو میگیم. عاشق مرتضی این همه رفتی زیارت آقا امام رضا علیه السلام، آقا امام رضا سراغت اومد؟ گفت بله. وقتی من رو در قبر گذاشتن، در اون تنگنا و تاریکی قبر دیدم یه شعله آتش داره نزدیکم میاد، وحشت تمام بدنم رو گرفته، ترس، راه فرارم ندارم، نمیدونستم چی کار کنم. خلاصه میگم طول نکشید دیدم از یه طرف یه نوری شروع کرد به نزدیک شدن، تا این نور شروع کرد به نزدیک شدن آتش فروکش شد. نور که رسید سلام کردم آقا علی ابن موسی رضا صلوات خدا آقا فرمودن عاشق مرتضی تو دنیا چند بار زائر من بودی؟ به همون اندازه تا روز قیامت زیارتت میکنم. الله اکبر. این معرفت اینه که میگم و یبقا وجه ربک ذوالجلال والاکرام، وصل بشید به وجه پروردگار، بقا پیدا میکنید، بقا پیدا میکنید. عاشق مرتضی تا روز قیامت. الان نشستیم میشه من یه سوال بپرسم؟ خداییش اگه خودمون با خودمون خلوت کنیم، یه کمی فکر کنیم، شب اول قبر در اون تنگنا چطوری خودمون رو نجات بدیم؟ راه حلی شما دارید؟ شما راه حلی دارید؟ نه، به جز یه راه حل. این راه حل رو که میگم دقت بفرمایید. امام هشتمه سامن الحجج آقا علی ابن موسی رضا به بهانه های مختلف او رو مجبورش کردن که از مدینه بره مرو. تو مسیر داره میره نزدیک های نیشابور میرسه، تشییع جنازه 7-8 نفری دارن یه تابوت رو حمل میکنن. آقا امام رضا به شتربان میگه که شتر رو بخوابون، میخوام پیاده شم. میره تو تشییع جنازه. خب طبیعیه، میدونید دیگه مستحبه تشییع آدم مؤمن مسلمانی باشه یه 7-8 قدمی بری لا اله الا الله بگی. دیدیم نه، آقای امام رضا علیه السلام سمت راست تابوت، سمت چپ تابوت، عقب تابوت، همین طور هی دور تابوت میچرخه، هی گوشه ای از تابوت رو بر میداره. رفتیم تا رسیدیم به قبرستان. آقا امام رضا علیه السلام خودش وارد قبر شد، آستینا رو هم بالا زد، گفت میت رو به دستم بدید، و میت رو سرازیر کردن، دادن دست آقا امام رضا علیه السلام. این تو بحار الانوار اومده داستانش، اگه خواستید آدرسشو. دادیم دست آقا امام رضا، رسم ادب دیگه، کفن رو باز میکنن، صورت رو هم رو هر بالشتی که تو دنیا بوده بوده، پر قو بوده، پر مرغ بوده، هر چی بوده بوده، الان دیگه اینجا باید این صورت روی خاک باشه. امام رضا علیه السلام سر میت رو خاک گذاشت، تلقینش هم خوند، ولی خم شد و لبهاشو گذاشت رو صورت این میت، صورتشو بوسید، لحد و پوشون با دست خودش شروع کرد به خاک ریختن و به اصطلاح قبر رو پر کردن. حالا شما تصور کنید آقای امام رضا علیه السلام بار اولشه، داره از مدینه میاد میره نیشابور و از نیشابور بره مرو. این تشییع جنازه هم تشییع جنازه یه شخصیت بزرگی هم نبود، تو نقل تاریخ که آمده میگه 7-8 نفر دارن تابوتو میبرن. بعد راوی میگه سوال کردم از آقا امام رضا علیه السلام، آقا ایشونو میشناختی؟ گفت بله، خودشو میشناختم، باباشو میشناختم، بابا بزرگشو میشناختم، تا حضرت آدم میدونستم کیه. اینا کی بودن؟ امام رضا علیه السلام فرمود اینا محب ما بودند، اینا دوستدار ما بودند، اینا در خونه ما بودند، و ما عهد و پیمانی بستیم. عهد و پیمان ما با شما همانند دویونی است که به گردن ماست، و ما دینمون رو به شما ادا میکنیم. روایت آقای امام رضا است، میفرماید ما انا اهل بیت نرا وعدنا دینن کما صنع رسول الله، ما خاندانی هستیم که وعده های خود رو همانند دویونی که به گردنمون داریم پرداخت میکنیم. بدهی این نیست که یه پولی از کسی بگیری بعد همونو پس بدی، این وعده ای که به دیگری میدی این دینیست که به گردنت. میگه ما وعده دادیم سراغتون بیاییم، و امام رضا علیه السلام به سراغ ما. این عزیزان بزرگواران، این لطف و عنایت امام رضا علیه السلامه. اگر حوصله کنید بر اساس 45 دقیقه، من یه 5 دقیقه دیگه دارم، این داستانی که میخوام الان تعریف کنم دو جا تعریفش کردم، دو کاروان برای زیارت امام رضا ازش در اومد. خب ما تو مسیر میرفتیم و میومدیم قطار، خیلی هم سختمون بود. یه بنده خدایی بود، بعدن خصوصی آدرس اونو که میخواد خرجشو بده میدم، چون دوبار این داستانو گفتم کاروان را افتاد، یکی تو مسجد رسول اعظم، یکی تو مسجد ابوالفضل عباس جمشید آباد. میخوام ببینم سومیش میتونه اینجا باشه، چون دست به خیر شما که خیلی دیگه تو این ایام واقعا این سفره غدیر شما، این مراسمات شما الحمدلله مایه برکت و الگو برای دیگران شده. ببینم چی میشه. یا امام رضا، تو راه داشتیم میرفتیم تو قطار، یه بنده خدا یه میشناسمش، حالا بعدن آدرسشو به صاحبش میدم. ایشون کپسول گاز پر میکرد، اون موقع که گازکشی نبود، و پیت نفت میذاشت تو فرغون، میبرد در خونه ها نفت میفروخت و کپسول گاز میداد به این و اون. زمستونا کارش این بود، ولی تابستونا نه کسی نفت میخواست نه کسی خیلی. من ایشونو یه کمی هم حالت مثلا میگم چون درس نخونده، خب دیگه وقتی مثلا سلام علیکنی احساس میکنی کمی ساده است، ولی کاشکی من یه ذره از دلشو داشتم، آرزو میکنم. آقا تو قطار دیدمش، گفتم فلانی سلام، حال شما خوبه، کجا داری میری؟ گفت دارم میرم به اصطلاح خودمونی پابوس امام رضا. من میدونستم آدم فقیریه، میدونستم هم کارش چیه، خب میشناسمش. گفتم فلانی تو رو دارن میبرن؟ خندید گفت نه خودم دارم میرم. یک کمی مکسی کرد، گفت که گفتم یعنی خودت تنهایی که داری میری؟ گفت نه، کسی هم باهامه. گفتم اون داره تو رو میبره؟ گفت نه، من اونو دارم میبرم. همیشه هم میخنده. بعد گفتم فلانی یعنی چی؟ یکم برا من. گفت یعنی هزینه‌شو دادم ببرمش پابوس امام رضا علیه السلام. خدا رو شاهد میگیرم موی بدنم سیخ شد. گفتم میشه من بیام اینو ببینم؟ گفت آره بیا بریم تو کوپه. رفتم، یه آقای 60 بین 60-65 سنش بود. پرسیدمش، اونم فقیرتر از این، گفت دارم ایشون رو میبرم. گفتمش فلانی شما پول تو از کجا آوردی؟ کنجکاو شدم. گفت زمستون کار میکنم، تابستون که شغلمو نیست، پولا رو جمع میکنم میرم امام رضا زیارت. الانم که دارم میرم بار سوممه دارم میرم زیارت، هر باری هم میرم یکی رو با خودم میبرم. خیلی خجالت کشیدم، خیلی خجالت کشیدم. گفتم من خودم رو در خونه اهل بیت میبینم، اینه که یوم تبر سرائر میشه، پرده که افتاد اون عرشه، ما فرشیم. این شد که این داستان رو من گفتم. گفتم این بنده خدا خودش دیگه الان چشاش نمیبینه و هر که میتونه هزینه شو بده، و مسجد ابوالفضل عباس هزینه شو خواستن بدن. یه آشنایی بود که بابا این یکی هم باید باهاش بره، هزینه دومیش هم بده که دستشو بگیره، و هزینه شو دادن رفت آقای امام رضا علیه السلام. مسجد رسول اعظم اینو گفتم. گفتم آقا گاهی شما پول داری خودت نمیتونی بری، ولی میتونی هزینه یه بند خدایی رو بدی او بره زیارت کنه. و در روایت دارد میفرماید با زبانی دعا کن که گناه نکرده باشی، و تفسیرش رو این بیان میکنن، یعنی دیگران برات دعا کنن. گاهی میشه یک کسی رو هزینه‌ش رو میدی میره زیارت میکنه برات دعا میکنه، دعای او در حق تو بهتر به اجابت میرسه، و می شود اونهایی که میتونن دیگران رو هزینه‌شون رو بدن و مشرف بشن مرقد مطهر آقا امام رضا علیه السلام. خب امشب شب آخر این مجالسه، خلاصه دو ماه عزاداری تو سه جمله است. خلاصه دو ماه عزاداری تو سه جمله است. سر کار ما با اهل بیت افتاده، اومدیم در خونهشون، ازشون خواستیم، خودمونو نشون دادیم. سه کار برای ما انجام میدن، کاری میکنن که ما مورد مغفرت خدا قرار بگیریم، وضعی برامون درست میکنن که خدا گذشته ما رو ببخشه. در مجلس امام حسین اشکی ریختی، گریه کردی، انشاءالله بخشوده میشی. کار دوم که دیگه مجلس رو جمع کنم تون بگم، شفاعتمون میکنند روز قیامت، تنها ما رو نمیذارن. اونم میدونی کی شفاعت میکنن؟ موقعی که حضرت ابراهیم از عموش آزر فرار میکنه، نکنه چیزی ازش بخواد نتونسته باشه بهش بده، چون اختیاردار پیغمبر خداست. موقعی که حضرت موسی از مادرش فرار میکنه، نکنه مادر ازش طلب کنه موسی نتونسته باشه جواب. اون موقع اهل بیت. و کار سوم، ما رو تحویل بهشت میدن. کجا تحویل بهشت میدن؟ اونجایی که فاطمه زهرا سلام الله علیها همه آمادن وارد بهشت بشه. ام حضرت زهرا میفرماید هوس بهشت رفتن ندارم. بهش برا شماست. میگه من هوس بهش رفتن ندارم. چرا یا زهرا یا فاطمه؟ میگه تا آخرین نفر از افرادی که با ما رابطی داره وارد بهش نشه، من وارد بهش نمیشم، قربون اون وفاشون بشم. ما پیوند با این خانواده خوردیم. وقتی عزای اهل بیت میشد، تو نقلی دیدم راوی میگه نزدیکای محرم بود، امام رضا علیه السلام ظاهرا داشته مثلا میخی رو میکوبید، همینجور که هی میخو میکوبیده هی میگفته یا زهرا غریب مادر. بعد فهمیدم که امام رضا علیه السلام از غربت و غریبی مادرش و ظلمی که به او روا شده داره ناله میکنه. کدومش؟ اونجایی که به در لغت زدن، درم که سوخته بود، مسمار میخ داغ شده، میخ داغ به سینه فاطمه زهرا نشسته. آقا امام رضا داره اینو ناله میزنه، مسمار داغ به سینه فاطمه زهرا زدن. البته که عذاب و مصیبت حضرت آقا ابا عبدالله بر همه دلها سنگینی می کرد و اهل بیت موقع شهادتشون دوست داشتن یه طوری به شهادت برسن که یه کمی شبیه ابا عبدالله الحسین بشه. دیگه ابا سلط امام رضا علیه السلام می فرماید اگه دیدی ابا به سر کشیدم، که میذارم مداح عزیزمون این رو بخونه، من فقط یه اشاره میکنم. امام رضا علیه السلام فرش رو برداشته که به خاک زمین باشه، اما نتونست یه جاییشو درست کنه که مثل ابی عبدالله جون بده، چون وقتی فرزندش جواد اومد سر امام رضا رو پسرش به بالین گرفت. ولی تو کربلا گرفتی؟ تو کربلا امام حسین اومد سر جوانش رو به بالین گرفت. و سیعلم الذین ایام قلب ینقلب. خدایا پروردگارا این قلیل توسلات به شایستگی از همه ما قبول بفرما. توفیق زیارت در دنیا، شفاعت در آخرت نصیب همه ما. جانبازان عزیز ما، مریضایی که التماس دعا گفتن، لباس عافیت بر بدنشان بپوشان. کید و مکر دشمنان به خودشون برگردان. به دست با کفایت مقام معظم رهبری انقلابمون مستدام به انقلاب امام زمان متصل بفرما. قلب نازنین آقا و مولایمون از همه ما راضی و خوشنود بگردان.